أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الخامس ويفتر از فيه أيضا أن نستفدنا الإلية على أساس سابق فيقال في كيفية استفادة الانحصار. خب دوستان دقت بفرمایید، بحث ما در ارتباط با وجوهی است که برای اثبات مفهوم شرط مطرح شده، وجوهی که برای اثبات مفهوم شرط. پنجمین وجهی که در مسئله ارائه شده از محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف که معتقد بود مفهوم اصولی عبارت است از لازم بیّن منطق. بیشتر توضیح دادیم که وجه پنجم مثل وجه چهارم علیت رو مبتنی کرده بر چی؟ مبتنی کرده است بر یکی از سه اساسی که سابقاً، یعنی در وجه اول، دوم و سوم عنوان شد. ما راجع به علیت، به تبع، راجع به لزوم بحثی نمی کنیم. این رو مسلم می انگاریم. طبق یکی از اون وجوه سگانهی که تا به اینجا راجع بهش حرف زدیم. توضیح هم خدمت اعزه دادم که ما می تونیم بنابر سه وجه پیشین اینجور بگیم. بگیم آقا لزوم که مدلول وضعی ادات جمله شرطی است یا هیئت جمله شرطی، این از این. علیت هم یا مدلول وضع جمله شرطی است، این میشه وجه اول، یا مدلول انصراف اطلاق جمله شرطی است، این میشه وجه دوم، یا مدلول تفریع جزا بر شرط، مدلول تفریع جزا بر شرط، این هم وجه سوم بود. یکی از این سه وجه ما فرض میگیریم که تمام شده قلم داد میکنیم و علیت رو هم بر اساس یکی از این سه تا استوار میکنیم و کار رو ختم میکنیم. فقط میمونه انحصار. در وجه چهارم و پنجم تذکر دادم که ما فقط به دنبال اثبات انحصاریم. اما وجه پنجم چیه؟ دو تا بیان برای وجه پنجم هست. دو تا بیان در کتاب. من هر دو بیان رو اول تقریر میکنم، بعد فرق این دو بیان رو متعرض میشم. ببینید بیان اول اینه در جمله شرطیه جزاء به شرط تقیید خورده. جزاء به شرط تقیید خورده، این مسلمه. میگه انجا زیدون فاکرمه، وجوب اکرام تقیید خورده به مجیء زید. تقیید جزاء به شرط به دو نحو هست، به تعبیر دیگه در دو سطح هست. یک، تقیید جزاء به یک شرط، تقیید جزاء به دو یا چند شرط، علی سبیل البدل، شد چند تا؟ دوتا. تقیید جزاء به یک شرط که اگر اینجور باشه به معنای انحصاری بودن شرطه، همون نقطه‌ای که ما در به در به دنبالش هستیم، به معنای انحصاری بودن شرط. دو، تقیید جزاء به دو یا چند شرط علی سبیل البدل که اگر اینجور باشه به معنای انحصاری نبودن شرطه، به این معناست که شرط عدیل دارد، بدیل دارد. به این معناست. خب پس تقیید جزا به شرط به دو نحو صورت می گرفت، یا تقیید به یک شرط، یا تقیید به دو یا چند شرط، یا تقییدی که انحصار رو برای شرط به ارمغان می آورد، یا تقییدی که چنین نبود. طبیعی است که از بین این دو مدل تقیید جزا، تقیید دوم معونه زائدی داره. معونه زائدی که در ناحیه شرط نیازمند عطف به حرف او یا حرف مرادف اونه، نیازمند عطف به حرف او یا مرادفشه. مثلا اگر وجوب اکرام زید مقید شده باشد به مجی یا به فقر او، باید اینجور باشه: انجا زیدون او کان فقیرن. ببینید، برای اینکه انحصار نباشد و جزا را دو شرط علی سبیل البدل باشه، باید علاوه بر مجیء زید ما با او فقر زید رو عطف کنیم بر مجیء، بگیم انجا زیدون او کان فقیرن فاکرمه. طبیعی است که تقیید جزاء به شرط در فرض عدم انحصار شرطیت به مجیء زید معونه زائدی میطلبه. تقیید دوم در عالم جعل یک معونه زائدی میبره، چون داره مقید میشه حکم به دو یا چند شد، نه یک شد. یک معونه زیادتری میبره، طبیعتاً در عالم اثبات، عالم بیان که جعل میشد ثبوت و این بیان و کلام میشه اثبات، ما نیاز به یک معونه زائدی داریم، یعنی عطف به او. اینجاست که به حکم اطلاق و قرینه حکمت کار به نفع تقیید اول تمام میشه، تقیید کم معونه، تقیید جزا به یک شرط که مساوی با انحصاری بودن شرط بود. این هم از این. این بیان نخستی است که ما برای وجه پنجم داریم. اما بیان دوم، این بیان رو صریحا از لسان محقق دائنی رحمت الله علیه عنوان میکنیم. مرحوم نائینی چی میفرماند؟ میفرمایند که شرط به دو گونه قابل تقیید. تقیید به واو عاطفه، تقیید به آی عاطفه، او همزه واو به دو نف. تقیید به واو عاطفه اگر صورت بگیره معطوف و معطوف علی هر یک جزئی از علت، تو پرانتز شرط، جزئی از علت جزا خواهد بود. معطوف و معطوف علی، ببینید میگه ان جا زیدون و کان فقیرن، تقیید به واف و کان فقیرن، فاکرمه. اینجاست که وجوب اکرام معلق شده بر مجموع مجیء و فقر، هر کدوم از اینها منتفی بشه در واقع حکم منتفی است. اما تقیید به واو اگر صورت بگیره معطوف و معطوف علی هر کدام یک علت، تو پرانتز یک شرط، یک علت تو پرانتز یک شرط مستقل برای جزا خواهند بود، یک علت یک شرط مستقل. میگه انجا از زیدون او کان فقیرن، به جای وکانه میگیم او کانه. اینجاست که مجیء زید یک شرط مستقل برای وجوب اکرام اوست، فقر او هم یک شرط مستقل برای وجوب اکرام اوست. رو این پایه و اساس اگر دوستان دقت بفرمایند، ما سخن و بحثمون مربوط میشه به تقیید دوم، چون تقیید دوم است که انحصار رو هدف قرار میده و باعث میشود که جزا انحصاری شرط نباشه و بدیل داشته باشه. خب پس ما دو نحوه تقیید برای شرط میتونیم تصویر کنیم، دو نحوه تقیید. در مقابل هر کدوم از این دو تقیید یه اطلاق قابل تصوره. اطلاق در واقع عدم تقیید دیگه. وقتی دو گونه تقیید برای شرط متصور بود، دو گونه اطلاق برای شرط قابل تصوره. مقتضای اطلاق در مقابل تقیید به او که محل بحث ما همین بود، مقتضای اطلاق شرط در مقابل تقیید شرط به او انحصاری بودن شرطه، انحصاری بودن شرطه و همین روشنی. همین که می‌فرماید انجا از زیدون فاکرمه، دیگه نمیگه انجا از زیدون او کان فقیرن، بلکه میگه انجا از زیدون فاکرمه. از همین معلوم میشود که یک انحصاری نهفته است در مجیء زید، به این معنا که یگان شرط وجوب اکرام عبارت است از مجیء زید. این هم از این. خب مرحوم شهید صدر هر دو بیان رو گفته اما تصریح نکرده که اینجا دو بیانه. چرا من تأکید دارم که دو بیان هست؟ ببینید کتابتون رو نگاه بکنید، عبارتی که مرحوم شهید صدر تحت الخامس میاره تکمیل میکنه با عبارتی که وقد ذکر المحقق و نائینی آغازگرشه، پاراگرافی که با این چند کلمه شروع میشه. بین اون چه که تحت عنوان الخامس و چه پنجم آمده و آن چه که با مقول قول نائینی مطرح شده تفاوته. فرقشون کجاست؟ ببینید در بیان اول سخن از دوران امر بین دو تقیید در ناحیه جزائه. سخن از دوران امر بین دو تقیید در ناحیه جزائه. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم که آقا مسلمه در جمله شرطی جزا مقید به شرط شده، منتها این جزا مقید شده است به یک شرط یا مقید شده به دو یا چند شرط، کدوم یکی از اینها؟ مقید به یک شرط شده یا به دو یا چند شرط، کدوم؟ سخن از تقید جزا به میان بود و اینکه این تقید جزا آیا کم معونه است، یعنی به یک شرط که مقتضی انحصاره، یا پر معونه است یعنی به دو یا چند شرط که مقتضی عدم انحصار. وقت اینجا بود که با تمسک به قرینه حکمت و اینکه تقید زائد بیان زائد میخواد و در کلام وجود نداره، تقید کم معونه اول رو پای جزا نوشتیم. گفتیم جزا مقید شده به یک شرط. اما در دومی سخن از دوران امر بین تقیید یا عدم تقیید در ناحیه شرطه، بین تقیید و عدم تقیید در ناحیه شرطه. خوب دقت بکنید، سخن از دوران امر بین تقیید یا عدم تقیید در ناحیه شرطه. گفتیم آقا تقیید به او، از قول نائینی اینجور گفتیم، تقیید به او در ناحیه شرط آیا اتفاق افتاده است یا نه. میگیم که در عبارت هیچ عطفی با او صورت نگرفته، این تقیید در شرط رخ نداده، به اقتضاء قرینه حکمت این تقیید رو نفی میکنیم و شرط رو مبرای از این تقیید میشماریم. رو این پایه و اساس انحصار رو ثابت میکنیم. نمیدونم آقای صد متوجه این تفاوتی که در دو عبارتی که بیان کرده است، یکی به لسان خود دیگری به لسان نائینی بوده یا نه، اما در مجموع این تفاوت بین بیان ایشون و بیان آقای نائینی وجود داره. چند خط بخونیم تا بیشتر توضیح بدیم. الخامسو و یفترزو فل خامسه ایزن انا استفدنا العلیت على اساس سابق. ببینید که مبهمه على اساس سابق، نمیگه علل اساس سابق. رضا میزنم به یکی از اون سه وجه پیشین، یک و دو و سه. فیقال فی کیفیت استفادت الانحصار، فقط این مونده که اثباتش باید بکنیم. ان تقیید الجزا، بیان اول، خوب دقت بکنید، بیان اول، تقیید جزا به شرط. ببینید سخن از تقیید چیه؟ جزاه. الان نحوین اصل تقیید جزا مسلم، اما دو نحوه تقیید میشه زد. احدهما ان یکونه، این تقیید جزا به شرط، تقیید به شرط فقط قشنگ نیست، تقیید به یک شرط، تقیید به یک شرط، این یک ما از خارج اونجور گفتیم. ول آخر ان یکونه تقییدن به شرط او به ادل له، انسب این است که واو بیاد، تقییدن به شرط و به ادل له علا سبیل البدل. از حس ادبی فصیح آن است که واو مصنف بیاره. این که مقید شود به شرط و به ادل شرط علا سبیل البدل، به بیان دیگر یا تقیید است به یک شرط یا تقیید است به دو یا چند شرط، تقییدی که مسلم در ناحیه جزا وجود داره در جمله شرطیه. خب مشخصه دیگه، اگه اولی باشه مقتضی انحصار است، اگه دومی باشه مقتضی عدم انحصار است. انحصار چی؟ جزا به شرط. و نحو الثانی ذو معونت ثبوتیت، نحوه دوم یک معونه ثبوتی دارد، یعنی به هر حال باید در عالم لحاظ، این که میگه ثبوتی یعنی باید در عالم لحاظ، در عالم ذهن متکلم دو یا چند شرط تصویر بشه، یه چیزی اضافه تره. میگه اگر زید آمد تو ذهنش یا فقیر بود واجب است اکرام شود، پس یه چیزی اضافه تر در ذهن او، ذهن مولا باید شکل بگیره. اینجا ثبوت یعنی عالم ذهن، عالم جعل. و نحو الثانی ذو معونت ثبوتیت، تقلید دوم در عالم جعل تحت ضمیرش برمیگرده به معونه، معونه ثبوتی هست. نحو ثانی دارا یک معونه ثبوتی است که این معونه ثبوتی محتاج است در مقام تعبیر، یعنی اثبات، بالاش بنویسید، محتاج است در مقام اثبات و تعبیر از این معونه به عطف ادل، ادل شرط به او، آی عاطفه، باید بگی انجا از زیدون او کان فقیرن. پس اطلاق جمله شرطیه، ببینید میگه اطلاق جمله شرطیه، نمیگه اطلاق شرط، اطلاق جمله شرطیه. در واقع جمله شرطیه آیا به شرط میخوره یا به جزا؟ بگن جمله شرطیه چنین است، با کدوم بیشتر سازگار و هماهنگ؟ حواستون جمع باشه، با جزا. در واقع اصل جمله شرطیه جزاست، چون جزا است که حکم مشروط به شرط جمله شرطی، جمله که شرطی روش رفته. کدوم شرط رفته؟ شرط یا جزا؟ جزاست که روش شرطی رفته. در واقع اصل جمله شرطیه اون جزاه، اون جزاه، اونو میخواد بیان بکنه. این شرط در حقیقت به تبع بیان جزا و تبیین جزا عنوان شده است. لذا اینجا سخن از اطلاق جزاست، نه به استناد این عبارت ها، به استناد مطلب بالا عرض میکنم. اما خب این عبارت هم منظور است که منافاتی با عرض ما نده. پس اطلاق جمله شرطی بدون عطف به او یعین تعیین میکند نحو اول تقیید جزا را. تقیید چی را؟ جزا را. نحو اول چه گفتو؟ ان تقیید الجزاء بشرط علا نحوه. فقط ذکرن محقق و نائل رحمه الله ان هازا، یعنی چی؟ یعنی اطلاق جمله شرطیه بدون عطف به او. بزنید، اطلاق جمله شرطیه بدون عطف به او. اینجا میشه بیان دوم برای وجه پنجم. اطلاق فی مقابل تقیید به او، اینو اطلاق در مقابل تقیید به او. تقیید به او چه خاصیتی داره؟ الذی یعنی تعدد الاله. این الذی صفت تقیید به اوست، تقیید به اویی که معناش تعدد علت، یعنی عدم انحصار. خیلی راحت، عدم انحصار. وقتی که علت یعنی شرط متعدد شد، معناش نیست که جزا منحصر در این شرط نیست، شرط دیگری هم داره. کما ان هناک اطلاقا لشرط. همینجا وایسید، تفاوت بین دو بیان همینجا معلوم میشه. ببینید اطلاق رو به چی نسبت داده؟ به شرط. پس معلوم میشه تقیید هم مال چیه؟ مال شرط. آینه آمده سخن از تقیید و عدم تقیید شرط به میان آورده. از همین جهت میگم متفاوته با بیان شهید صد. کما ان هناک اطلاقا لشرط فی مقابل تقیید بالواف. الذی یعنی، این تقیید به واوی که یعنی صفت تقیید الذی، کون شرط جزء الاله، این جزء شرط، این شرط جزء شرط، جزء دیگه هم داره. میگه اینجا از زیدون و کان فقیرن، دو تا جزء داره. این اینجا از زیدون که الان در مقام شرط نشسته با واو، یک جزء دیگری هم در کنارش باید باشه تا شرطیت برش مترتب بشه. و کونه واوش تفسیر عطف بر کون قبلیست، یعنی کون شرط جزء الاله و یعنی کون المعطوف علیه و کون المعطوف، یعنی آنچه که عطف شده. چی اینجا عطف شده؟ کان فقیرن و کون المعطوف علا چی؟ علا اون شرطه، اون چه که بر این شرط عطف شده به سبب واف، بالواف متعلق به معطوفه. الجزء خبر کون، الجزء الاخر جزء دیگر است، جزء اولش جا زیدون، جزء دیگرش کان فقیرنه. عبارت مشخص. بفرمایید آقا، سوال دارید بفرمایید. نه، جزای مطلق در جمله شرطیه معنا نداره. وقتی میگیم جمله شرطیه، اصلا قوامش به این است که جزایی داشته باشه که روی شرطی معلق شده باشه. بله، دقت نکرد تو حرف من. ببینید، ما نگفتیم در بیان اول که امر دائر مدار اطلاق و تغییره. گفتم چی؟ گفتم در بیان اول جزا دائر مدار دو گونه تقییده. عبارت نگاه بکنید، اصل تقیید جزا مسلم، تقیید کم معونه که مقتضی انحصاره، تقیید پر معونه که مقتضی عدم انحصاره. در بیان اول سخن از دوران جزا. ببینید مثل این میمونه که شما مسلماً خواستتون رو مقید، گوش کنید، مثل اینکه شما خواستتون رو مقید بکنید به یک شیء. حالا ما شک میکنیم که این شیئی که شما خواستتون رو قطعا مقیده بهش کردید چیه؟ گفتید چلو کباب میخوام با نونشابه مثلا، یا گفتید چلو کباب میخوام با نونشابه مثلا سیاه، نه هر نونشابه. خب شک میکنیم که آیا این تقیید که صورت گرفته فقط تا حد یک نونشابه است یا نه، رنگ نونشابه هم شما تعیین کردید. هر وقت هم دائر مدار بین دو تقیید بشود، ما تقیید کم معونه رو پای مراد متکلم می نویسیم، مگه اینکه قرینه بر پر معونه باشه. خال بفرمایید. نه، من گفتم جمله شرطیه منافاتی با تعبیر جزا نداره، من اینو گفتم، تأکیدم کردم که مطلب از این خط در نمیارم، از بالا دارم در میارم، اینو گفتم که بعد شما اشکال نگیرید، گفتم مطلب بالاست تقیید الجزا. خواستم بگم که این اطلاق جمله شرطیه چون به نوعی در واقع دوران هم بین تقیید پرمعونه و کم معونه برمیگرده به دوران هم بین تقیید پرمعونه و کم معونه برمیگرده به دوران هم بین اطلاق و تقیید. تا این مثال ما به هر حال شما قضاتون رو مقید کردید به نوشابه، شک میکنید آیا مطلق نوشابه یا نوشابه سیاه، اینجا میشه سخن از دوران هم بین تقیید قضای شما به سیاهی نوشابه یا به عدم تقیید، یعنی اطلاق، باز به نوعی تو همین دوران هم بین تقیید پرمعونه و کممعونه اطلاق نهفته است، چون پرمعونه به طور نسبی، بله به طور نسبی اطلاق نهفته است، چون به هر حال اطلاق پرمعونه یه قید افزونتری داره تحمیل به کلام میکنه. اینجا هم میگه اطلاق جمله شرطیه بدون عطف به او یه اطلاق نسبی مقصوده، یعنی اطلاقی که در حقیقت با عطف به او میخواد زمین بخوره در مقابل تقیید به عطف به اوست، مقصود اینو اطلاقه. مقصود یکیست، نحوه بیان دقتش متفاوته، اون دقتیست در نحوه بیان. حالا قطعا ایشون میخواد مقصودهای ناینی رو اینجا عرضه کنه، از خودش میخواد مطلب در بیاره که حرفهای ناینیه، در نحوه تقریر حرفهای ناینی دوگانگی من میبینم در کلام شهید صدر. حالا مطلب یکیست. خب اینه که ما گفتیم رفقا، ایشون یه سری میزنه به رکن دوم مفهوم شرط، یا به تعبیر دیگر شاخصه دوم ضابط مفهوم. ما قبلا گفتیم که برای اینکه جمله مفهوم داشته باشه دو شاخصه یا دو رکن درش باید وجود داشته باشه، اینکه درش ربطی باشه با خصوصیتی که مقتضی انتفاع جزا به هنگام انتفاع شرط باشه، و دو اینکه طرف این ربط باید سنخ حکم باشد و نه شخص حکم. ایشون در اینجا یک سری میزنن به شاخصه دوم که به نظر من زود هنگامه، هنوز ایشون تکلیف شاخصه اول رو مشخص نکرده، خوب بود که ایشون قبل از این که وارد بحث شاخصه دوم یا به تعبیر رکن دوم مفهوم شرط بشه می آمدن تکلیف شاخصه اول یا رکن اول رو مشخص میکردن، الان دیدگاه ایشون راجع به بچه پنجم چی شد بالاخره و بعد مختار ایشون چی شد، این ایشون از وقت تحقیق شروع میکنه بررسی، یعنی دو سه خط بعد. این دو خط یک نوع میشه گفت رفت و آمدیست که ایشون زود هنگام انجام میده به سمت شاخصه دوم. من قبل از اینکه بخوام این رو اینجا تبیین بکنم، حالا که پنج وجه برای مفهوم شرط برشمردیم، دو نکته اشاره کنم خدمت اعزه که دقتتون بره بالا. دو نکته، هرچند که در لابلای حرفای من تا حد اینها روشن شد. ببینید نکته اول اینه که از بین وجوه خمسه که تو الان خوندیم، لااقل دو وجه، یعنی وجه سوم و وجه چهارم، اینها رو میگم به دقت بکنید تأمل کنید. لااقل دو وجه از این جهت که مبتنی بر برهان عقلی است، مبتنی بر استدلال عقلی است، مفهوم رو به صورت لازم غیر بیان اثبات میکنه. لازم غیر بیان. ایاتون باشه اختلاف بود بین محقق نائینی و شهید سعد. نائینی معتقد بود که مفهوم اصولی لازم بیانه، حالا به معنای مطلقش یا به معنای اخصش. یه گفتیم بچه این تعبیر چیه. اما شهید سعد بگو بعضی از ادله‌ای که اصولیون برای اثبات مفهوم شرط ارائه کردند، مفهوم رو به سان یک لازم غیر بیان که محتاج به استدلال هست اثبات میکنه. خب از بین وجوه خمسه دو وجه هست که این ریختی است. دو وجه هست که این ریختی است. یعنی مفهوم رو به سان لازم غیر بیان اثبات میکنه. چون مبتنی بر استدلاله. استدلال عقلی است. یکی وجه سوم و دیگری وجه چهارم. اما وجه اول و دوم که مبتنی بر وضع و انصراف بود، و همچنین وجه پنجم که مبتنی بر اطلاق در مقابل تقیید به او، این وجوه مبتنی بر برهان عقلی و استدلال عقلی نیست. یه نکته، لااقل از بین این پنج وجه دو وجه مفهوم رو در حد لازم غیر بیان اثبات میکنه. نکته دوم بین وجه سوم و چهارم رفقا یک شباهت و یک تفاوت. در وجه سوم ما آمدیم از یک قاعده عقلی بهره گرفتیم، اگر یادتون باشه، به نام استحالت و توارد العلتین تامتین علی معلول واحد. استحالت و توارد العلتین تامتین علی معلول واحد. در وجه چهارم آمدیم از یک قاعده عقلی دیگری بهره گرفتیم که مصنف ازش تعبیر میکرد با این لفظ، و الموجود الواحد الشخصی، و آخر صفحه 129 چاپ های ما، و الموجود الواحد الشخصی و یستحیل ان تکون له علتان، محال است که دارای دو علت باشه. ما گفتیم این اشاره است به اون قاعده الواحد لا یستر الا ان الواحد. الواحد لا یستر الا ان الواحد. روشن شو؟ سوالی که اینجا میخوایم جواب بدیم در نکته دوم اینه، فرق این دو قاعده چیه؟ توارد العلتین تامتین علی معلول واحد و الواحد لا یستر الا ان الواحد. به نظر میاد هر دو یکی باشن. سخن از این است که یک شی دو علت نمیگیرد. گاه تعبیر میکنیم به اون، گاه تعبیر میکنیم به این. فرق این دوتا چیه؟ اون رو که عقل بنده میرسه، خوب دقت بکنید. اولی ناظر است به وقتی که هر دو علت تامه در وجود جمع بشند. ناظر به وقتی است که هر دو علت تامه در وجود جمع بشند. وقت اینجا میگیم که محال است دو علت موجود بالفعل هر دو یک وجود افاضه کنند. هر علت تامه به ضروره یک معلول رو به وجود میاره. بهش میگن ضرورت بالغیر، یعنی با وجود علت تامه وجود معلول ضروری میشه. طبیعی است که وقتی دو علت تامه به وجود میان بالفعل، باید دو معلول به وجود آمده باشد بالفعل. این از این. به بیان دیگر هر وجودی مستند به یک علت موجد است. نمی شود یک وجود مستند به دو علت موجده باشد. این برمی‌گرده به قاعده استحاله توارد العلتین علی معلول واحد. اما قاعده الواحد لا یستر الا ان الواحد، این مربوط به فرض وجود دو علت تامه در کنار هم نیست، مربوط به فرض اجتماع دو علت تامه در وجود بالفعل نیست، بلکه حتی در فرضی که دو علت تامه به جهت تضادی که مثلا با هم دارند، تضاد ذاتی یا عرضی که با هم دارند در وجود جمع نشند هم میشه، شامل حتی اون فرضی که دو علت تامه یک شی به جهت تضادی که با هم دارند امکان اجتماع در وجود نداشته باشند هم میشود. در واقع این قاعده میگه هر معلول واحدی لاجرم از یک علت تراوش میکنه، یک علت. چرا؟ چون هر معلولی همسنخ با یک علتیست، هر معلولی همسنخ با یک علتیست، نمیشود دو علت غیر همسنخ، دو علت غیر همسنخ یک معلول را افاضه کند، یک معلول را افاضه کند. همونطور که علاوه‌لای کلمات من دوستان فهمیدند، ما اینجا سخنمون برمیگرده و لزوم سنخیت بین علت و معلول که در فلسفه اگر خونده باشید با این مطلب مواجه شدید، حتما باید بین علت و معلول یه مسانختی باشه. نمی شود دو علت مستقل و متفاوت افاضه کنند یک معلول را، یعنی دو علت غیر همسنخ، دو علت غیر همسنخ مفیض یک معلول باشند. به هر حال این معلول یا با علت اول همسنخه پس دیگه با علت دوم قابل افاضه نیست، یا برعکس، یا برعکس. لذا اگر دوستان دقت بکنند، قاعده اول، قاعده توارد العلتین، ملاک ضرورت بالغیر معلول است به هنگام وجود علت، و ضرورت بالغیر علت است به هنگام وجود معلول. هرگاه معلولی باشد به ضرورت باید علتی باشه، و هرگاه علتی باشد به ضرورت باید معلولی باشه. رو این پایو اساس میگیم اگر دو علت است به ضرورت باید دو معلول باشد و نه یک علت. ملاکش برمیگرده به اون ضرورت بالغیری که علت و معلول در قیاس با هم دارند، ازش تعبیر میکنند به ضرورت بالقیاس الا الغیر در مقابل ضرورت به ذات. مثلا میگیم ذات باری تعالی واجب الوجود است، یعنی به ذات واجب الوجود است، اما خب من و شما هم واجبیم، اونتا بالغیر چون علت تاممون محقق شده باید به وجود بیایم. در واقع به تعبیر دیگه ملاک قاعده اول استحاله تخلف معلول از علت، استحاله تخلف معلول از علت، این محال است که دو علت باشد و یک معلول تخلف کنه و یک معلول بیشتر به وجود نیاد. اما ملاک قاعده دوم برمیگرده به اون ضرورت سنخیتی که باید بین علت و معلول باشه، لزوم سنخیتی که باید بین علت و معلول باشه. ملاک هاشون فرق میکنه. حالا دیگه بحثاشون بحثای عقلانی است، نیازمند این است که دوستان روش تأمل کنند تا انشاءالله ابهام در قضیه باقی نماند. اما نکته که ایشون در باب شاخصه دوم میگه مطلب جدیدی نیست. میفرماید تمام این وجوه خمسه از این جهت که به شاخصه اول فقط میپرداختند محتاج به شاخصه دومند، یعنی کار رو تمام نمی کنند. باید اثبات بکنیم که طرف این ربط علی انحصاری به تعبیر مشهور، یا ربط توقفی به تعبیر شهید صدر، شخص حکم موجود در جزاء نیست، که سنخ حکم موجود در جزاء، سنخ حکم موجود در جزاء. و تنها راه اثبات این که طرف این رفت شخص حکم نیست، سنخ حکمه، حکم جزئی مقید به شرط نیست که حکم کلی فارغ از شرطه، تنها راه اثبات این مطلب تمسک به اطلاق و قرینه حکمت در مفاد جزاست. تمسک به اطلاق و قرینه حکمت در مفاد جزاست. باید بگیم آقا این اکرم هو وجوب اکرام زید رو میخواهد دلالت بکند، وجوب اکرام زید که میشه سنخ حکم، قبلا مفصل توضیح دادم، نه وجوب اکرام زیدی که مقید به مجیء شده تا بشه شخص حکم. میخواد وجوب اکرام زید را که سنخ حکم است افاده کند، نه وجوب اکرام زید مقید به مجیء تا بشه شخص حکم. خب این هم در حد دو خطی که ایشون گفته بخونیم تا برسیم به وقت تحقیق. و کل هذه الوجوه الخمسه تشترک فی الحاجه الى اثبات ان المعلق على الشرط طبیعی الحکم، محتاج است به اثبات شاخصه دوم یا رکن دوم به تعبیر مشهور، اینکه معلق بر شرط طبیعی حکم است. و ذالک این اثبات اینکه معلق بر شرط طبیعی حکم است به سبب اطلاق و اجراء قرینه حکمت در مفاد جزاست. در مفاد جزاست، بغل مفاد جزا نیست حکم، اجراء قرینه حکمت در مفاد جزا یعنی حکم، چون مفاد جزا. حالا این جزا میتونه به هیئته داله بر حکم باشه که در مثالهای ما اکرمه به هیئت داله بر حکم، میتونه به ماده باشه. میتونیم اینجور بگیم که مثلا انجا زیدون فا اکرامه واجب یا فا یجب اکرامه، اینجا از وجوب استفاده کردیم واسه بیان حکم که میشه گفت یک ماده است نه هیئت. و تحقیق ان ربط المفترض فی مدلول الجمله شرطیه، این و تحقیقشون اینجا میگه از یک سو رفقا مختار شهید صد رو عیان میکنه و از سوی دیگر رد محقق نائینی است. چون در وهله اول میاد دیدگاه محقق نائینی و این تحقیق رد میکنه، بعد که این رو بیان کرد مختار خودش رو که در حقیقت بازگشتی است با کمی اصلاح به وجه اول از وجوه خمسه تبیین میکنه. اما نقدی که ایشون بر محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دارند اینه، میفرمایند که ربط بین شرط و جزا در جمله شرطیه، خوب دقت بکنید، ربط بین شرط و جزا در جمله شرطیه به دو نحو قابل فرضه و قبلا هم اشاره کردیم وقتی که شاخصه اول ضابط مفهوم میگفتیم، یا توقفی است که مقتضی انحصار است یا استلزامی است که مقتضی انحصار نیست، یا توقفی است که مقتضی انحصار است یا استلزامی که مقتضی انحصار نیست. یعنی مثال اینجا زیدون فاکرمه دو جور میتونه افاده معنا کنه، به دو نحو معنا خواهد داشت، یا میخواد بگه وجوب و اکرام زیدن متوقفون علا مجیه، این یک، وجوب و اکرام زیدن متوقفون یا معلقون یا ملتصقون، بر لفظی میخواد تعبیر کنید، علا مجیه، که اگر اینجور باشه یعنی این که تنها راه تحقق وجوب اکرام نسبت به جناب زید این است که او بیاد نزد شمای مکلف، اگر نیاد هیچ وجوب اکرامی متوجه او نیست. و یا اینکه به این شکل میتونه افاده معنا کنه، بگیم مجیء و زیدن یستلزم وجوب اکرامه، مجیء و زیدن یستلزم وجوب اکرامه، این هم میشه ربط استلزامی. پس ربط بین شرط و جزا به دو گونه است، توقفی و استلزامی. اگر ربط بین این دو توقفی باشه، خوب دقت بکنید، اگر ربط بین این دو توقفی باشه دیگه نیازی به تمسک به اطلاق در مقابل تقیید به او نیست، نیازی به تمسک به اطلاق شرط در مقابل تقیید شرط به او نیست. چرا؟ چون انحصار در درون توقف مأخوذه، انحصار در درون توقف مأخوذه. همین که توقف پاش به قضیه باز بشه، انحصار درش پنهانه، دیگه نیاز نیست ما بخوایم مثلا برای اثبات انحصار در به در و دنبال اطلاق. ببینید خوب دقت بکنید چی میخواد بگه آقای صدر. آقای صدر در واقع حرفش اینه، میفرماید که اگر جمله شرطیه به نحوی مثل وضع دلالت کرد بر ربط توقفی، وقت شما دیگه انحصار رو در وضع جمله شرطیه میتونید پیدا کنید. در وضع جمله شرطیه دیگه نیاز نیست وقتی چیزی در وضع یک جمله مأخوذه به دنبالش در اطلاق و مقدمات حکمت بگردید. وقتی که در وضع مأخوذه دیگه انسان در به در مثل اسم جنس، اگر اون نفی قیود، رفض قیود در موضوع اون له اسم جنس مأخوذ باشه که دیگه ما نیاز به قرینه حکمت نداریم. بخوایم به خودمون زحمت بدیم به دنبال قرینه حکمت بیفتیم مثلا اثبات بکنیم رفض القیود را، نه اصلا نیازی به این نیست. ما وقتی به دنبال قرینه خارجی حکمت میگردیم که در درون لفظ بر اساس وضع لفظ این معنا افاده نشه. آقای سعد میگه آقا اگه جمله شرطیه ربط توقفی رو افاده کند، حالا بالوضع یا به انصراف هر چی که شما میخواد توجیه کنید، اگه واقعا ربط توقفی رو افاده میکنه، یعنی از درونش داره این ربط توقفی میجوشه، دیگه شما اصلا لازم نیست که به برون، یعنی به قرینه حکمت که قرینه خارجی است، پناه ببرید. این از این. بند بعدیش رو باید جلسه بعد بگم که اگه ربط استلزامی باشه، ایشون میگه مجالی برای تمسک به اطلاق در مقابل تقیید به او نیست. اگه ربط توقفی باشه نیازی به تمسک به اطلاق در مقابل تقیید به او نیست، و اگه ربط استلزامی باشه نیاز هست، مجال نیست، امکانش نیست. مجالی برای تمسک به اطلاق در مقابل تقیید به او برای اثبات انحصار نیست. چرا نیست؟ این مول فردا فعلا ناقص امروز، چون وقتمون گذشته، نه تطبیق بدیم تا فردا اون چی میشه. و تحقیق ان ربط المفترض فی مدلول الجمله الشرطیه تارتا یکون به معنا توقف الجزاء علی الشرط. این ربط مفروض در جمله، در مدلول جمله شرطیه، گاه به معنای توقف جزا بر شرط یک، و تارتن اخرى به معنی استلزام شرط و تفسیره و استتباعهی للجزا. استتباع شرط یعنی به دنبال داشتن شرط جزا را، اینکه این شرط جزا رو به دنبال دارد، کما عرفنا سابقا در بحث ضابط مفهوم. فعل الاول، عل الاول یعنی چی؟ یعنی بنابر ربط توقفی، بنابر ربط توقفی یتم اثبات المفهوم. اثبات مفهوم غلطه، اثبات الانحصار، چون اصلا ما اینجا فعلا دنبال شاخصه اولیم تا شاخصه دوم بیاد. مفهوم اثباتش تمام نمیشه، بلکه انحصاری که فعلا داریم در به در دنبالش میگردیم و یکی از دو شاخصه ضابط مفهوم هست تمام میشه. یتم اثبات الانحصار بلا حاجت الا مفترزه المحقق نائینی رحمه الله، بدون اینکه نیاز باشد به اون چه که آقای نائینی فرض کرده است. من بیان مفترزه است. ایشون چی فرض کرده؟ من اطلاق مقابل لتقیید به او، اطلاق مقابل تقیید به او، این ایشون فرض کرده. و ذالک میخوره به این تمامیت اثبات مفهوم، به تمامیت اثبات مفهوم بلا حاجت الا مفتر. تو مثلا مفهوم به قول ایشون یا به تعبیر بهتر انحصار تمام، بی‌نیاز به آنچه که نائینی فرض کرده. لأن الجزاء متوقف علی الشرط به حسب الفرض، جزا متوقف بر شرطه، در دل توقف انحصار نهفته است. فلو کان یوجد الجزاء بدون شرط، به تعبیر دیگه اگه انحصار نبود، لو کان یوجد بدون شرط، یعنی لو لم یکن الانحصار، اگه انحصار نبود، لما کان الجزاء متوقفا علی الشرط، جزا متوقف بر شرط نمیشود. به تعبیر دیگه میخواد بگه در دل توقف چه بخواد چه نخواد انحصار نهفته است، انحصار نهفته است. خب حالا دقت بکنید، ما بنابر فرض اول که ربط توقفی مفاد جمله شرطیه باشه، گفتیم که نیازی به اطلاق در مقابل تقیید به او نداره. اما الاسانی که فردا و توضیحشو بدم، بنابر این است که جمله شرطیه مفید ربط استلزامی باشه. اینجا نمیگیم نیاز نداریم، ربط استلزامی انحصاری که میخواییم و به دست ما نمیده، اتفاقا خیلی هم نیاز داریم. اما اصلا مجالی برای تمسک به اطلاق جمله شرطیه یا به تعبیر دیگر اطلاق شرط در جمله شرطیه نیست، اطلاقی که در مقابل تقیید به او ادعا شده. چرا؟ حالا خواهیم گفت. یک توضیحی راجع به مقدمات حکمت باید بدیم تا این مطلب کاملا تثبیت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.